بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 26 بود که مرجعی و مجتهدی فتوای به حرمت بقا داشته است و کسی از او تقلید میکرده، بعد از فوت او مقلد مرجعی شده که بقا را جایز میداند یا واجب. اینجا سوال این بود که بر اساس فتوای مجتهد زنده وقتی که میخواد باقی باشه به نحو وجوب یا جواز، آیا با توجه به اینکه اون فتوای به حرمت بقا داشته میتواند باقی باشد، نمیتواند، و یا مثلا تخییری و امثال اینها. در اینجا عرض کردیم که سه احتمال و احیانا نظر وجود داره. یک احتمال اون چه که در متن عروه آمده بود و اکثر به اون فتوا داده بودند و اون این بود که این عرض شود که در خود این مسئله نمیتواند باقی باشه، در خود این مسئله نمیتواند باقی باشه، یعنی خود حرمت بقا را نمیتونه تقلید بکنه و باقی باشه بر مجتهد گذشته، و وظیفه اون است که باقی باشد بر تقلید مجتهد میت در همه مسائل به جز این مسئله. این نظر مشهور بود. در مقابل این نظر مرحوم آقای خونساری بود که میگفت به عکس متعین است که تقلید بکند از مرجع گذشته فقط در همین مسئله، و نتیجهش این میشه که در هیچ مسئله دیگر نمیتواند باقی باشه. این دومی گفته که باقی باش، اولی هم یه مسئله داره که نمیتوانی باقی باشی، همین یکی نمیتوانی باقی باشی رو باید عمل بکنه و در همه مسائل با دیگر زنده تقلید بکنه. در واقع نتیجهش اینه که باید از زنده تقلید کنه و نمیتونه در مسائل دیگه هیچ کدام از اون مسائل به میت باقی باشه. و نظر سومم تخییر بود و حالا شاید از کلام مرحوم آقای حائری استفاده بشه، یا اینکه حالا به شکل یک احتمال ممکنه کسی بگوید که مخیره، یعنی این که مجتهد به او گفته باقی باش، جمع اون بقاء بر حرمت بقا و سایر مسائل نمیشه، یا حرمت بقا را بپذیر و دیگه همه مسائل را از بذار کنار، همه را بیا به خود زنده مراجعه کن، یا اینکه حرمت بقا را بذار کنار، همه مسائل را به او باقی باش. این سه تا نظری بود که اینجا وجود داشت. اون چی که من اینجا میخوام الان در بعد از اینکه حالا استدلالات اطراف مسئله را ملاحظه کردید اینجا عرض بکنم این است که صور مسئله با توجه داشته باشیم که از یک نظر دو تاست، برای اینکه این مجتهد زنده گاهی میگه که جایز است بقا، گاهی میگوید حرام است بقا. این اولا این دو صورت رو با توجه داشت که احیانا ممکنه روی اقوال اینها نیاز به تفاوت و تفصیلی در اینها باشه. بنابراین توجه داشته باشیم که مجتهد زنده ای که میگوید باقی باش و اجازه بقاء به میت میدهد، این دو جور میتونه فتوا باشه. گاهی است که فتوا جواز بقاء است، گاهی وجوب بقاء. این یک جهت، و ممکنه بنابر بعضی از اینها بین این دو رأی تفاوتی باشه، گرچه اونچه که ما خواهیم گفت بین این دو تفاوتی نیست. همونطور که مستحضری در بقاء بر میت از لحاظ نوع حکم دو نظریه وجود داره، یکی این که کسانی میگن واجب است، حالا به نحو مطلق یا به نحو تفصیل، مثلا میگه جایی که علم باشه واجبه، و ادعی هم میگن جایزه، یعنی میتوانی باقی باشی میتوانی باقی نباشی. این دو صورته که در مسئله با توجه بشه. طبعا اونجایی که میگه واجب باقی باشی دیگه راه اختیاری برای مکلف باقی نمانده، باید باقی باشه، منتها وقتی میره به سمت مجتهد مرده میبینه که و میت میبینه که یه مجموعه مسائلی داره که یکیش هم حرمت البقاءه، یعنی این با اونا قابل جمع نیست، این یه گیری اینجا پیدا میشه، ولی میگه واجبه. اما اگر نه کسی بیاد بگه که مجتهد زنده‌ای که الان مرجع شده بیاد بگه که جایزه، میتوانی باقی باشی، این میتوانی باقی باشی یه مقدار کار را سبکتر میکنه. چرا؟ برای این که ممکنه کسی مقلد برای این که اصلا در این بنبست قرار نگیره از اول بگه من عطای این رو به لغاش بخشیدم، هیچی اصلا نمیرم اصلا. یک کمی راه بازتره بنابر جواز بقا، اما بنابر وجوب بقا دیگه حتما باید این مسیری که گفته شد طی بکنه و یکی از این سه نظر را طی بکنه و مسیر را بپیماید. اما اگر
اینجا فتوای جواز و حرمت اگر در صورت دخالات جواز باشه، جواز با حرمت تعارض پیدا بکنه، اینجا چیزی مارده نمیشه حکم الزام را
نه، اگر خاص انتخاب بکنه. منتها وقتی میگید انتخاب که کردی شما نمیتونید همه را باقی باشی، باید یا این یا اون، این کلن جوری نیست که انتخاب او را من بکنه، از اون قبیل مواردی نیست که اون الزام با یک غیر الزام به نحو کلی تباین داشته باشه، نه میتونه این اختیار خودش را اعمال بکنه. منتها میگه اگرم اینو برگزیدی دوتاشو نمیتونی جمع بکنی، یا این نه نه این تعارض اول که نمیشه، اینو با اون چه بکنی؟ این گفته جایز باقی باشی، مجموعه رو که میبینه نمیتونه همه رو با هم بگه باقیه، ولی زن میگه که این جوازت به این شکله، یا این یا اون، مانعی نداره. نه اون از این قبیل تعارضی نیست که بگیم اینو بذار کنار، این میگه جایز باقی باشی، اجازه بقا داده، متا اگر این حرمت بقا نبود این اجازه همه را یک دست و فلعی میگره، ولی الان سر دوراییه که یا این یا اون. این که بگیم این اختیارش سلب شد به خاطر اینکه اون قابل جمع نیست وجه نداره. این یک مطلب که بنابراین توجه به این باشه که فتوای بقا از مجتهد زنده علا نوعینه، گاهی فتوای به وجوب است گاهی فتوای به جوازه، و اگر فتوای به وجوب باشه او متعیناً باید این مسیری که گفتیم طی بکنه، حالا به یکی از اون سه قول. اما اگر فتوا جواز باشه بر فرض این که انتخاب بکند بقا، اون وقت باید این مسیر طی بکنه، و الا میتواند مثلا انتخاب نکنه بقا را، که در این در واقع تنگنای خاصی که اینجا متصوره قرار بگیره. این نکته که این تفاوت رو با توجه داشته باشیم. نکته دومم این که از یک منظر دیگه باز فتاوای به بقاء بر میت متفاوته، و اون از لحاظ همه فتاوا یا امکان تبعیض، اینم باز اختلافه. گاهی یک نوع فتاوایی ما داریم که میگه شما ولو یک مسئله از گذشته را عمل کردی یا حتی عمل هم نکردی، همین یاد گرفتی و مجتهدت از دنیا رفت، شما باید یا جایزه که از همه مسائل او تقلید بکنی. مثلا مرحوم آقای عراکینو همچین چیزی داشتن که یک مسئله هم که عمل کردی، حالا عمل میگفتن، بعضی میگن تعلم هم کافیه، بعد فوت کرد، اول تکلیفش یک مسئله از مرجعی را عمل کرد و او فوت کرد، و عرض شود که اون وقت میگه که شما واجب یا جایز است که چی؟ همه را عمل بکنی، همه را عمل بکنی. این یه نوع فتواست که تبعیض درش نیست. یک نوع هم از فتاوا داره که میگه نه، تفصیل قائل میشه، میگه اونی که عمل کردی و عمل نکردی متفاوته، اونی که عمل کردی واجب یا جایزه، اونی که عمل نکردی یا یاد نگرفتی نمیتونی باقی باشی. اینم دو نوع و دو سنخ از نظریات در بقای بر میته که اونم در اینجا شبیه بس نکته قبلی اثر میگذاره. برای اینکه اگر کسی گفت که همه را باید عمل بکنی، اون وقت اینجا البته به یه گیری میخوره، اینه که همه را این حرمت بقا با بقیه اینا قابل جمع نیست. اما اگر کسی گفت نه همه اینجوری نیست، میتوانی اونی که عمل کردی باید باقی باشه، اون وقت اونی که عمل کردی باید ببینیم حرمت بقا را عمل کرده نسبت به مرجع دیگه یا نه. اگه عمل نکرده اصلا حرمت بقا اتوماتیکوار بیرونه از این بحث. اول تکلیفش عمل کرده به مسائلی از این مرجع و فوت کرده، این یه جوریست، و خود حرمت بقا را دیگه او عمل نکرده ولی از گردونه بس خارجه. اما گاهی هم هست که نه، این آقا از یه مرجع اولی تقلید میکرده، بعد اومده مرجع دوم، حرمت بقا این مرجع دوم داشته و او عمل کرده، حالا دومی هم فوت کرده رسه به سومی، که اون وقت حرمت بقا در دایره وجوب یا جواز بقا قرار میگیره و اون وقت باز همین بحثا پیش میاد. این هم باید بهش توجه داشت که بنابراین دایره اون انظار در باب بقا متفاوته. بعضی میگه همه، بعضی میگن نه، همه نه. و در صورتی که همه نه، اون وقت باید ببینیم که حرمت بقا از اوناییست که وجوب یا جواز بقا را اون را میگیره یا نمیگیره. اینم تأثیر داره در مسئله که باید بهش توجه کرد، که حالا اینجا اشاره به اینا نکرده ولی روشنه که قاعدتا اینا تأثیر داره در خانه. اینم نکته دیگریست که اینجا هست. و اما حالا بعد از فراغ از این دو نکته، ما نکته سومی هم که باید اینجا عرض بکنیم اینه که این معضل خودشکنی که یه فتوا خودشکنه، به تعبیری که حالا دیروز شما گفتید خودشکنه، یعنی مناقض با خودشه، مثل کل قولی کاذب، یک قضیه‌ای که خود را میشکند، اگر بخواد شامل خود بشه خودش اطلاقش باشه خودش را میشکنه. این خودشکنی یا این که بگیم یه چیزی که یلزم و من وجودهی عدمو، در اینجا در دو جا میشه و در دو مرحله میشه اون رو پیاده کرد و تصور کرد. یکی در خود اون حرمت بقائه، قبل از این که به ارجای این زنده به میت برسیم، اصلا قبل از این که به ارجای حی به میت برسیم، شخصی فتوا داده به این که یحرم البقاء على تقلید المیت، لا یجوز البقاء على تقلید المیت. در مرحله اول این قاعده قابل پیاده کردنه. چرا؟ برای اینکه یحرم البقاء على تقلید المیت، یه اشاره همی کسی دیروزم شاید سوالی یا اشاره داشت شاید، این بود، این است که این آقایی که میگه یحرم البقاء على تقلید المیت، این نسبت به مجتهدی که از دنیا رفته، این یحرم البقاء على تقلید المیت اشکال و با مشکلی مواجه نیست. این مرجعی از دنیا رفته، الان مقلد این آقای دوم شده، این آقای دوم میگه چی؟ میگه یحرم البقاء على تقلید المیت. این یحرم البقاء نسبت به گذشته هیچ گیری نداره، شامل اون میشد و یحرم البقاء على تقلید. اما همین یحرم البقاء على تقلید المیت رو اگر بخواد شامل خود او بشه نسبت به آینده، یعنی بعد از مرگش، بگیم آقا یحرم البقاء علی تقلید میت شما، از شبت که فتوای خود شما رو میگیره، یعنی خود شما مشمول این هستید، این فتوایی که دارید الان خودت از دنیا رفتی، این یحرم البقاء علی فرضیه دیگه، یحرم البقاء شما رو میگیره یا نه؟ اینجا اصلا خود این یحرم البقاء حالت مناقض نفس داره نسبت به آینده و نسبت به فتاوای خودش. نسبت به گذشته بله یحرم البقاء گیری نداره، اما نسبت به خود او و آینده یحرم البقاء. باید ببینیم اگه ملاکش همون دلیلیست که وجود داره و خودش هم رو میگیره، وقت اگه خودشو بگیره این ناقض خودشه دیگه، یحرم البقاء. اگر یحرم البقاء خود این یحرم البقاء رو بگیره یعنی فتوای من بیارزشه، یعنی خود این فتوا داره خودشو داره میزنه. و برای اینکه این خودزنی او رو حل بکنیم باید بگیم یحرم البقاء یعنی چی؟ اصلا ناچاره مجتهد بگه یحرم البقایی که من میگم، اگر بخواد نسبت به خودم بگم سایر فتاوام رو میگم، خود اینو نمیتونم بگم، گیره دیگه، بنبست عقلیه، نمیتونه خودشو بگیره. بگه یحرم البقاء یعنی خودم رو هم میگم نه حرامه، یعنی اینم نمیشه عمل بکنه. الان خودشو داره مجتهد میبینه، جانشیناش هم میبینه، نسل بعدیش هم میبینه، اون اینه یحرم البقاء، اونا همه یجوز البقاء هم. این یحرم البقاء خودشکنه، نمیتونه خودشو بگیره. این چرا؟ برای اینکه معناش اینه که یعنی هیچی. پس این خودشکنی در این مرحله اول قبل از اینکه به بحث بعدی برسیم اینجا یه معذوره، ولذا علال قاعده باید بگیم این خودش شامل خودش نمیشه. این یک مرحله است. مرحله دوم اینه که نه، حالا اصلا کار به این گیر نداریم، اینجا میگیم یحرم البقاء کلی، هم خودش رو میگیره هم بقیه رو میگیره، یحرم البقاء، از این اشکال غمزه این میکنیم، میایم سراغ مجتهد بعدی. مجتهد بعدی گفته چی؟ گفته یجوز البقاء علی المیت، جایزه که باقی بر میت باشی. این همزمان میخواد چیکار بکنه؟ هم بگه که تو حج و زکات و خمس و اینها مسائل رو باقی باش، هم تو یحرم البقاء باقی باش، که شامل یحرم البقاء شامل بقیه میشه. خب اینم یلزم من وجوده عدمو داره میگه یجوز البقاء، یجوز البقایی که شما رو ارجاع میده به یحرم البقاء، که یحرم البقاء نتیجهش اینه که تو مسائل دیگه عمل نکن. اینم مستلزم اینه که در واقع یعنی اون چی نکن. اینم استلزام دومی است که در اینجا وجود داره، این دو مبحثی که اینجا وجود داره. و اما حالا بدون اینکه من تفاصیل این صوری که اینجا نوشتم بخوام اشاره بکنم، حالا چیزای مفصل‌تر اینجا نوشتم، اونی که من به نظرم میاد اینه که تخییره، اون تخییر که قول سوم بود اون اولاست. الان جمعی این صوری هم که گفتیم، چه فتوا وجوب باشه، وجوب بقاء بر میت باشه، چه جواز بقاء باشه، و عرض شود که ما وقتی که این شخص میبینه مجتهد زنده میگه یجوز البقاء، وقتی میره جلو میبینه که نمیشه هم این مسئله یحرم البقاء اون آقای قبر را عمل بکنه، هم بقیه مسائلش، یا این یا اون، وجهی ما پیدا نکردیم برای اینکه ترجیحی پیدا بشه. فقط عقل میگه که یه نکته وجود داره، عقل میگه نمیشه دوتا رو با هم جمع کرد که هم یحرم البقاء رو عمل بکنه هم بقیه مسائل رو، نه دیگه نمیشه دیگه، چون اگه یحرم البقاء عمل کرد این قول او رو قبول کرد دیگه بقیه مسائل دیگه کارش نمیشه کرد، چون اون قول با این یجوزو رسید به لا یجوزو، توجه کردید؟ و این مانعی هم نداره که از این یجوزو به لا یجوزو برسه، منتها فقط عقل میگه این لا یجوزو رو اگر گرفتید دیگه اون بقیه صوم و صلات و خمس و اینا رو دیگه نمیشه، چون این اون رو نفی میکنه. یا اینه که شما میاد میگید این عرض شود که اینو میذارم کنار، یهرمه رو عمل نمیکنم، بقیه مسائل دیگه مشکلی نداره. اگه یهرمه رو گذاشت کنار بقیه مسائل مشکلی نداره. به نظر میاد که راه تخییره و اون وجوه که گفت ممکنه به ذهن بیاد برای اینکه قول اول رو برگزینیم که بگیم بقیه رو انتخاب بکن، یهرمه رو بذار کنار، یا قول دوم که آیه خونساری میفرمودن یهرمه رو بگیر بقیه رو بذار کنار، به نظر میاد که ترجیح میان این دو نیست و شخص مکلف مخیر بین این یا آنه. بله اگر کسی بگه که این تخییر و اینها چی نیست و مثلا تخییر در حجیت رو طبق مباحث قبلی اشکالی بکنه، اون وقت قاعدش اینه که باید احتیاط بکنه، اینجا باید احتیاط بکنه بین این فتاوای این و اون، احتیاط باید به راه احتیاطی رو طی بکنه. یعنی بین این فتاوای این زنده و اون مرده و میت باید بین کدام جمع بکنه دیگه. مثلا این میگه نماز جمعه روز جمعه واجب تعیینیه، اون میگه نماز ظهر واجب تعیینیه، اون باید دوتاشو بکنه. این باید بین دو فتوا جمع بکنه.
بله؟
بله اون در جایی که انتخاب اونو بخواد بکنه. بله اون که گفتم جواز و وجوب یه جاهایی فرق میکنه، یکی چاسا همین جاست. اگر وجوب بقا رو میگه حتما باید احتیاط بکنه، اگر نه میتونه احتیاط بکنه، نه میتونه هم احتیاط نکنه. ما اون دو نکته اولی که گفتم نرفتم ریز را بگم، ریز دقت بکنی خیلی جزئیات اینجا پیدا میشه، ولی حالا اجمالش اینه. بیشتر اینی که ما داریم میگیم رو وجوب بقاه که اون وقت به احتیاط میشه، ولی تخییری که ما میگیم چه قائل به وجوب باشه بقا باشه، چه قائل به جواز باشه، این تخییر به نظرم مطابق با قواعده و اولا و اصحه. اتفاقا الان این تخییر همونیست که تو هیچ حاشیه نیامده، هیچ یک از محشین اینجا این تخییر رو نیاوردن، ولی شاید ظاهر کلمات آیه حائری این باشه. این از این مسئله. پس ذیل مسئله 26 ممکنه کسی اینجور در واقع داوری بکنه که از میان این سه قولی که متصوره، قول به تخییر که قول سومه شاید اولا باشه. این از این مبحث 26. مبحث و مسئله بعد که چند مسئله است که خیلی سریع ازش میگذریم، معمولا مبانیش حل شده است و بحث های پیچیده هم نداره. مسئله 27 اینه: یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها. یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها. ولو لم یعلمها لکن علم اجمالا ان عمله واجد لجمیع الاجزاء و شرایط و فاقد للموانع صح و ان لم یعلمها تفصیلا. این هم مسئله ای رو که قبلا هم عرض میکردیم، اومده اون کبرا را داره تطبیق بر یک صغرایی میده به خاطر یک حساسیتی که داره. اما کبرای توضیح مسئله است و ازش عبور میکنیم. کبرای مسئله این بود: اول اجتهاد و تقلید گفت که جزء همون مسائل اولیه این بود که باید بر مکلف واجب است آشنایی با احکام و فراگیری احکام، تعلم احکام واجب است بر مکلف، با دلایلی که اونجا میگفتیم که هم علم اجمالی وجود داره و هم فراتر از علم اجمالی عرض شود که مکلف بایستی بره احکامی را که احتمال میدهد در شریعت باشه اونها را فرا بگیره، بر اساس همون علم اجمالی و احتمال منجز. این را در همون اوائل بحث اجتهاد و تقلید خیلی مفصل بحث کردیم. بنابراین اصل وجوب تعلم احکام یک قانونی بود که دلائلی داشت و در آغاز و اوائل بحث اجتهاد و تقلید تبیین شد. این اولا. ثانیاً اونجا گفته شده بود که مکلف مخیر است بین اجتهاد، تقلید و احتیاط. اینم یک تخییر بود که مفصل راجبش صحبت شد. و ثالثاً این نکته گفته شده بود این تعلمی که یکی از اطراف تخییر هست و واجبه، وجوبش وجوب طریقیه و اینجور نیست که تعلم به ما هوه هوه واجب باشه. می گفتیم تعلم استحباب نفسی داره، این که انسان عقاید، اخلاق و احکام و معارف دین را بداند، این یک استحباب مؤکد داره که آدم دقیق بدونه که شارع چی میگه. اما وقتی میخواد عمل بکنه، عرض شود که بعضی از اعمال یا عقایده که متوقف فقط بر تعلمه، مثل وجوب معرفت الله، اون باید یاد بگیره خود اون را. اما در جاهایی که نفس معرفت وجوب نفسی نداره و جهت خاصی درش نیست، عمل مقصوده. در اونجا میگفتیم که تعلم یه راهیست برای عمل، اگر از غیر تعلم هم به عمل رسید احتیاط کرد، مانعی نداره، با احتیاط انجام میده میره. یا حتی احتیاط نکرد، مسئله را یاد نگرفت، شبیه دیگری عمل را انجام داد، مطمئنه که عمل او عمل درستیه، باز اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که مقصوده همان عمله و مقصود توی تو، عمله که باید منطبقه با واقع بشه، با اون حجت باشه. حالا این عمل را از راه اجتهاد بهش رسید، اهلا و سهلا. نشد از راه تقلید بهش رسید، اهلا و سهلا. نشد از راه احتیاط بهش رسید، بازم مانعی نداره، بالاخره احتیاط کرده، اون یقین داره که اون چه که در حجت هست برای او عمل شد، خب مانعی نداره عمل شد. حتی یه نکته ای که اونجا گفته نمیشد ولی واضحه، یه چیز چهارمی هم وجود داره دا. و اونی که این آقا نه اجتهاد کرده، نه تقلید شخص خاصی کرده، معنایش تقلید با اجتهاد تقلید، احتیاط هم نکرده، ولی از تقلید عملی، یعنی یه کسی اینجوری نماز میخونه، اینم میگه که این آدم درستیه و مطمئنه که وقتی مثل او بخونه نمازش درسته، این آبی نداره، اینجا احتیاط هم نکرده، ولی تقلید و معنای فقهی هم نیست، تقلید معنی لغوی و عرفیه، مثل او خونده، مطمئنه که او هم درست میکنه و فی الواقع هم درست بود، منطبق بر حجت بود، بازم عمل درسته. این چیزایی بوده که قبلا گفتیم، منطبق برای هر کدام از اینا، البته کلی حرف و حدیث بوده دیگه، که علیزا میگفتیم تعلم احکام و معارف و اینها استحباب نفسی دارد، و اما وجوب آن وجوب استحباب نفسی تعیینی دارد، اما وجوب آن تخییری است، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. و عرض شود که اون در اصل مسئله که یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، در مقام عمل هم تخییر داره، حالا که مثلا مقلد هم هست، مجتهد مقلده، حالا میتواند اینجا یا باید یاد بگیرد یا اینکه به گونه ای عمل بکنه که منطبق با اون حجت باشه، این تخییره، یا یاد بگیر یا گونه ای باشه که منطبق بل تخییر باشه، برونید عمل کن که منطبقه بر اون حجتت باشه. اگر یقین پیدا کرد که منطبقه بر حجته، ولو اینکه یاد نگرفت، تفصیلا نمیدونه، خب منطبقه. این چیزیست که قبلا گفته شده. این قانون مطلق که گفتیم یجب التعلم، یه وجوب طریقیست و تعیینی نیست، تخییریه. یجب التعلم یا العمل به کیفیت که یطمئنو به انطباق العمل علی الحجه. این در اینجا آمده منتها پیاده شده روی عبادات. علتش اینه که تو عبادات یک پیچیدگی بیشتری داره. تو عبادات یکی نماز یا حج یا روزه 100 تا 1000 تا ریزکاری داره، پیچیدگی های فراوانی داره. بعد اینجا مورد اون تعلم مورد تأکید قرار داده، چون علل قاعده تو عبادات باید یاد گرفت، یعنی مجتهدم که نباشه مقلد باشه باید بره یاد بگیره تا این عبادت حجش یا صوم یا صلات او درست از آب در بیاد. علل قاعده اینه. درسته که قانون اصلیش اینه که یا یاد بگیر یا اگرم یاد نگرفتی یه جوری عمل بکن که مطمئن باشی که با حجت منطبقه. این قانون درسته به لحاظ کبروی، ولی وقتی بخوای پیادش بکنی نه، واقعا باید رفت یاد گره، برای اینکه اونقدر ریزکاری داره که به این سادگی نمیشه آدم به اونجا برسه. ولی زا بینید اینجا همون قانون کلی که شامل عبادات و معاملات و همه میشد با یک کمی تفاوت آورده تو عبادات پیاده کرده. اون قانون کلی تخییره، وجوب تخییری تعلم یا عمل به کیفیت که منطبقه بر حجته. اون قانون اینجا هم هست، منتها اینجا که میاد این وزن یجب و تعلمی خود میاد بالاتر، برای اینکه به این سادگی نمیشه اون راه بدیل را رفت. این مسئله 27مه. اون قانون کلی خیلی حرف و حدیث داشت، ولی اینا رو همه پنبهشو زدیم قبلا. اما تطبیقش این نکته رو داره که ملاحظه میکنید که میگه یجب علی المکلفه به العلم به اجزاء العبادات و شرایطها، یعنی یجب تعلم اینها، اجزاء شرایط موانع مقدمات.
تا این مستره علم رو شما سیزه کردید، اون که شما دارید که اطمینان به اقتصاد.
بله بله،
اطمینان به اقتصاد رو در جمله اون شناخت و معرفت به یاد جزئیات و مقدمات رو بودید، یعنی مستره علم رو اون زمینه شما.
یعنی چی؟
این که شما فرمودید علم نیست که من اگه شبیه کسی کاری انجام بدم اطمینان پیدا می‌کنم که امتحان کردم.
بله بله بله، علم نیست دیگه. نه اول نیست، ما گفتیم علم لازم نیست دیگه، نه گفتیم تأخیر داره، یا تعلم یا هر راهی که او را مطمئن بکنه به این که با حجت منطبقه. از اول این بود، مثل که از اول میگفتیم یه وجوب تأخیری داره، یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. حالا اون یک قانون کلی بود، ذیل اون قانونه این مقلد، همین مقلد، حالا مجتهد نیست احتیاط هم نمی کنه، این مقلد میگیم یا باید یاد بگیری یا یه جوری عمل بکنی که مطمئن باشی به واقع منطبقه. اون یه جوری یه قسمش احتیاطه، یه قسمش هم اینه که مثل شما نمازشو میخونه و مطمئنه که شما درست میخونی، نرفته دیگه تفصیلا یاد بگیره. این مقصود اینه. ولذا میگه یجب العلم به اجزای عبادات و شرایط و موانع مقدمات، ولی یجب چیه؟ یجب تخییری است. به این دلیل که ادامه میده ولو لم یعلمها لکن علم اجمالا ان عمله واجب لجميع الاجزاء و شرایط و فاقد للموانع. اشکال نداره، صحیحه. چرا؟ برای اینکه اونی که اینجا میخواد عمله. و این لم یعلم ها تفصیلن، ولی اون که تفصیلن اونا را ندونه. پس تعلم این حالا در اجزا و شرائطه، در اصل عملم اگر متصور بشه اینطوره، اصلا نرفته یاد بگیره دعای اندرویت الهلال را، دعا این که باید دعا بخونن، یا نماز را اصلا نرفته یاد بگیره، ولی بر حسب اتفاق یه جوری میخونه که با واقع منطبقه، یعنی با حجت منطبقه، ایبی نداره. پس این رو ما در تعلیم و تربیت هم راجع به وجوب تعلم و اینها بحث کردیم، اوائل اجتهاد و تقلید هم خیلی این رو مفصل بحث کردیم که یا فراگیری تفصیلی احکام، عقاید، اخلاق و احکام به جمیع شراشره اونها و همه احکام و معارف و اعتقادات و اخلاقیات و اعمال، این یه مستحب نفسی تعیینی است. مستحب اصلا هر چه آدم بیشتر معارف دین را بدونه به نحو تفصیل استحباب نفسی تعیینی داره. اما وجوب تعلم در یک موارد خاص وجوب نفسی تعیینی است، مثل معرفت الله یه جای خاصه، اما در غیر اون جای خاص وجوب تعلم طریقی تخییری است. طریقی تخییری است. منتها تو عبادات این حالت تخییرش خود ضعیف‌تره. علل قاعده اینقدر ریزکاری داره که باید بره یاد بگیره و تقریبا آدم مطمئنه که اگه نره یاد بگیره خیلی جا منطبق با حجت عمل نمی‌کنه و لذا فراگیریش مهمه. اینم مسئله 27 است که اینجا هست و صلی الله علیه و آله.